اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در احکام صور تلقیح مصنوعی در تلقیح داخل رحمی بودش. تلقیح داخل رحمی گفتیم دو تا شاخه داره، اهدای اسپرم و اهدای تخمک. بحث ما در اهدای اسپرم بود. بحث اهدای اسپرم گفتیم خودش چهار صورت داره. صورت اول اهدای اسپرم شوهر به همسر در زمان حیات بود. صورت دوم اهدای اسپرم شوهر بعد از وفات بود، که این دو صورت رو بیان کردیم. رسیدیم به صورت سوم مسئله، که گفتیم صورت سوم مسئله هم اهمیت به سزایی داره، هم کاربرد زیادی داره، که اون اهدای اسپرم اجنبیه. چون گفتیم اگر مشکل از ناحیه مرد باشه، یعنی مرد اسپرم مناسب نداشته باشه، هیچ راهی وجود نداره برای بچه دار شدن مگر اهدای اسپرم از جانب شخص اجنبی. آیا میتونیم با اسپرم شخص اجنبی زن مسلمان رو باردار بکنیم یا نه؟ گفتیم مشهور فقها قائل به حرمت شدن در اهدای اسپرم اجنبی، به ادله پنجگانه تمسک شده. دلیل اول آیات قرآن بودش. اولین آیه که مطرح شد آیات هفت فرج سوره مبارکه نور بودش. خب آیه شریفی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. مردهای مسلمان باید فرجشون رو حفظ بکنن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. زنهای مسلمان هم باید فرجشون رو حفظ بکنن. ادامه آیه که میگه الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم، مگر بر همسرانشون یا کنیزانشون. پس مرد مسلمان باید فرجش رو حفظ بکنه، زن مسلمان هم باید فرجش رو حفظ بکنه. گفته این به نحو قضیه حقیقی هستش. وقتی به نحو قضیه حقیقی شد، بنابر اون مبنا که اطلاقات ادله شامل مصادیق جدیدم میشود، زن مسلمان که باید فرجش رو حفظ بکند، چه از اموری که در اون زمان بوده، که اموری که در زمان معصومین بوده چی بوده؟ یعنی زن مسلمان فرجش رو حفظ بکند از نگاه دیگران، از لمس دیگران، از استمتاع با دیگران فرجش رو حفظ بکنه از زنا، هم شامل مصداق جدیدش هم میشه که باروری از اجنبی باشه. زن مسلمان باید فرج خودش رو از اسپرم مرد اجنبی حفظ بکند تا از مرد اجنبی بچه دار نشه. پس این هم میشه مصداق حفظ فرج. پس بر زن مسلمان حفظ فرج لازمه. اطلاقش پرش تلقیح مصنوعی هم میگیره. اگر زن مسلمان به وسیله اسپرم اجنبی بچه دار بشه، به زن مسلمان میگیم تو حفظ فرج نکردی. مرد مسلمان هم باید فرجش رو حفظ بکنه. یعنی چی؟ یعنی از آلت تناسلی خودش و شعوناتش جز برای همسرش استفاده نکنه. اگر مرد مسلمان اسپرمش رو در داخل رحم زن اجنبی تزریق بکنه و زن اجنبی رو بچه دار بکنه، به مرد مسلمان میگیم تو هم حفظ فرج نکردی. پس این تقریب استدلال به آیات حفظ فرج بودش که بیان شد. حالا عرض میکنیم این پس استدلال بایه و تقریب شاید تقریبش فرج آلت تناسلی دیگه. رحم و تمام آلات تناسلی زن و همه آلات تناسلی مرد و شعوناتش که اسپرم و منی و اینا هم شامل بشه دیگه. مرد باید حفظ فرج بکنه، زنم باید حفظ فرج بکنه. رحم زن مسلمان قرار داده بشه، این زن حفظ فرج نکرد. خب به استدلال که اشکالاتی شده. اشکال اولی که شده اینه که میگن مقصود از حفظ فرج در آیه استمتاعه. حفظ فرج بکنه زن، یعنی زن استمتاع با نامحرم نکنه، یعنی زنا نکنه. پس این آیه کنایه از زناه. مرد مسلمان حفظ فرج بکنه یعنی با نامحرم استمتاع جنسی نداشته باشه. زن مسلمان حفظ فرج بکنه یعنی با مرد نامحرم استمتاع جنسی نداشته باشه، که میشه همون زنا. پس این آیه حفظ فرج نادر به زنا هستش و نادر به استمتاعه. ولی در محل بحث که تزریق اسپرمه، زن مسلمان با زن مرد نامحرم استمتاع کرده؟ نه. اون مرده با همسر خودش استمتاع حلال انجام داده و اسپرمشو اخذ کرده، استمنا نبوده دیگه، با زن خودش استمتاع حلال انجام اخذ کرده، این زنم اسپرم مرد اجنبی رو داخل رحمش گذاشته، هیچ استمتاعی در کار هیچ رابطه با اجنبی در کار نبوده. بعد آیات حفظ فرج میخواد بگه مرد زن نامحرم با همدیگه ارتباط نامشروع نداشته باشه. در محل بحث ما که اهدا و تزریق اسپرم اجنبی باشه، هیچ رابطه نامشروعی رخ نداده، فقط اسپرمو با سوزن تزریق کردن داخل رحم زن، نه استمتاعی بوده نه لذتی بوده. آیه داره حرام میکنه استمتاع جنسی رو، حرام میکنه زنا رو، حرام میکنه ارتباط مرد با زن نامحرم رو، نه اینکه فقط تزریق اسپرم باشه. پس صرف تزریق اسپرم منافات با حفظ فرج، تازه شاید تزریق اسپرم خود زن انجام بده، اصلا پای شخص ثالث هم در میون، زنی اسپرم اجنبی رو خودش در داخل رحمش فرض کنین تزریق میکنه، اصلا هیچ شخص ثالث دومی هم پاش در میون نیست. میگیم این زنه حفظ فرج نکرده، اصلا کسی نهیده فرج این زن رو، نه کسی دیده، نه کسی لمس کرده، نه کسی تزریق کرده، هیچ خودش این کار انجام داده. پس این آیات از محل بحث چیه؟ اجنبی هسته. پس این آیات چی رو حرام کرده؟ استمتاع با نامحرم رو حرام کرده، زنا رو حرام کرده، شامل تزریق اسپرم و اهدای اسپرم نمیشه. این اشکالی که شده، از این اشکال ما میخواییم جواب بدیم. جواب چیه؟ که در آیه گفته حفظ فرج لازمه. خب ما این قاعده رو خوندیم در آیات قرآن، در روایات، که فعل حکم الهی به اصطلاح به اعیان خارجی تعلق نمیگیره. حکم به چی تعلق میگیره؟ به فعل مکلف. لذا آیه شریفه میگه حرمت علیکم امهاتکم، حرام است مادران شما، مادر که حرام نمیشه. میگیم یک فعلی باید در چی باشه؟ تقدیر باشه. لذا آیه میگه واجب از حفظ فرج. خب حفظ فرج چیش واجبه؟ یک چیزی باید در تقدیر باشه. حفظ فرج از چی لازمه؟ فرج عین خارجیه، حفظش واجبه، باید یک فعلی از افعال در تقدیر باشه. خب چه فعلی در تقدیر باشه؟ حفظ فرج از نگاه اجنبی، حفظ فرج از لمس اجنبی، حفظ فرج از استمتاع اجنبی، حفظ فرج از زنا، حفظ یعنی رابطه جنسی با اجنبی، یا حفظ فرج از استیلاد از اجنبی. فرج تو حفظ کنه دیگری بچه دار نشو. افعال مختلفی میتونه در تقدیر باشه. ما چی میگیم؟ میگیم یه قاعده ای داریم در ادبیات خوندیم، حذف المتعلقه یدل علی العموم. اگر متعلق حذف نشده باشه، میگیم همه افعالی که متناسب با این عین خارجیه میتونه در تقدیر باشه. لذا فرج رو حفظ بکنیم، حذف متعلق، مولا در مقام بیان بوده فعل خاصی رو ذکر نکرده، همه افعالی که عرفاً متناسب با این شیء خارجیه میتونه در مراد باشه. افعالی که متناسب با فرج چی؟ نگاه هست، لمس هست، استمتاع هست، بچه دار شدن هم هست. پس حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. لذا ما میگیم که زن مسلمان باید فرجش رو حفظ بکند. آیه اطلاق داره یدل علی العموم، فرجش رو باید حفظ بکنه از نظر اجنبی، از لمس اجنبی، از استمتاع با اجنبی و از بچه دار شدن با اجنبی. پس آیه همه رو شامل میشه. پس این جوابیه که ما دادیم. به این جوابی که ما دادیم باز اشکال شد. پس ما جواب چی دادیم؟ گفتیم حذف المتعلقه یدل علی العموم، همه افعال چی هستش. به ما اشکال کردن، گفتن این قاعده حذف متعلق یدل علی العموم از مشهوراتیه که هیچ اساسی نداره. این قد مشهوراتیه که مشهور شده، بلا دلیل مدرک معتبری. این کی گفته این حذف المتعلق یدل علی العموم؟ پیامبر گفته، ائمه گفتن، کی گفته؟ این یک چیز مشهور شده و مثال نقد هم الا ماشاءالله داره. مثال نقد خیلی داره که خیلی جاها حد متعلق هست شده ولی عموما اراده باشه. یک فعل خاص اراده شد، با قرینه اون فعل مشخص میشه. پس این قاعده مشهوریه که دلیلی نداره، نقد زیاد داره، لذا شما نمیتونید به این قاعده تمسک بکنید بگید همه افعال مراده. و بعدش هم این قاعده رو یکم توش دقت بکنیم، حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. این عمومش یعنی چی؟ یعنی عموم وضعی یا عموم اطلاقی؟ یعنی اگر متعلق فعل ذکر نشه عموم اراده شده، عموم وضعی اراده شده، یا مرادتون اینه که با اطلاق ما عمومیت رو میفهمیم؟ چون عمومیت از دو راه فهمیده میشه، یا باید دلالت وضعی وجود داشته باشه یا باید دلالت اطلاقی باشه. دلالت وضعی اگر بخواد وجود داشته باشه که باید الفاظ عموم باشه، کل و جمیع و کاف و اینا، اینجا که اصلا لفظ عمومی وجود نداره، هفت فرج واجبه که لفظ عام نداره. پس شما لابد دلالت اطلاقی میخوای بگی. دلالت اطلاقی هم کجایه؟ یک لفظ در یک معنایی باید استعمال بشه، لفظ در یک طبیعتی استعمال بشه، مثل اعتق رقبت. بعد ما شک میکنیم که آیا حسه خاصی از رقبه مراده، رقبه مؤمنه، رقبه عالم، رقبه سفید پوست، رقبه سیاه پوست. پس لفظ باید در یک معنای استعمال بشه، ما شک در یک حسه داشته باشیم، بعد رجوع کنیم به اطلاق بگیم نه حسه خاصی مراد نیست، مثل اعتق رقبتا. ولی در این آیه یحفظ نفروجه نه، اصلا لفظ در یک معنای اراده استعمال نشده، چون فعلی وجود نداره اصلا که ما شک بکنیم که حسه خاصی مراده، که بعد بگیم این دلالت بر چی میکنه؟ حذف متعلق، دلالت بر، چون اصلا در معنای استعمال نشده. پس این قاعده قابل جریان نیست. چرا؟ چون اولا دلیل نداره، ثانیا مثال نقض زیاد داره، ثالثا این که میگه حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه، نه عموم وضعی اینجا وجود داره نه عموم اطلاقی، هیچ کدومش قابل پیاده شدن نیستش. خب جواب میدیم اینجا از این مناقشه و اشکالی که به ما شده، این که میگن ادبا در نحو میگن حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه، نه عموم وضعی، مرادشون همین عموم اطلاقیه و به قرینه مقدمات حکمت. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا اینجا که یک عینی متعلق یک حکمی قرار گرفته، عین خارجی که نمیتونه متعلق حکم قرار بگیره، باید یک فعلی در تقدیر باشه. خب جبران بین چیه؟ که هر فعلی در تقدیر باشد یا فعل خاص. هر فعلی در تقدیر باشه میشه عام، هر فعلی، هر فعلی که متناسب با این عین خارجی باشه میتونه در تقدیر باشه، نظر، لمس، استمتاع، استیلات، یا نه فعل خاصی مراده که استمتاع باشه. پس دوران بین عام است یا بین قید خاص. خب اینجا میتونیم مقدمات حکمت جاری کنیم، بگیم اگر مولا در مقام بیان بود و فعل خاصی مد نظرش بود، باید ذکر میکرد، بگه واجب از حفظ فرج از نگاه، کما این که در روایات بعضی ها داریم که حفظ فرج از نگاه واجبه. اما مولا در مقام بیان بوده، میتونه فعل خاصی رو ذکر بکنه ولی هیچی ذکر نکرد، میگه ما از این عمومیت میفهمیم، میگیم هر فعلی که متناسب با فرجه چیه؟ شاملش میشه. هر فعلی که متناسب با فرجه حفظ او لازمه، نظر رو شامل میشه، لمس رو شامل میشه، استمتاع هم شامل میشه، استیلاد هم شامل میشه. پس ما میگیم اینجا اطلاقه و اطلاقش هم با جریان و مقدمات حکمت چی شکل میگیره. پس این اشکال اولی که به جواب ما شده بود و جواب دادیم. اشکال دوم،
بچه اول
مناقشه رو جواب ندادن که خب اون نه، تا موقعی که قرینه برخلاف نباشه ما به این قاعده عمل میکنیم. اشکال دوم اینه، اشکال دوم میگه این قاعده رو قبول میکنیم ولی این در جایی که قرینه وجود نداشته باشه، حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. اگر این قاعده رو بپذیریم، جاهایی که قرینه وجود نداشته باشه، اون جایی که مثال نقد نوعا چی وجود داره؟ قرینه. میگن اینجا قرینه وجود داره، مناسبت حکم موضوع چی میگه اینجا؟ یکی از قرائن مناسبت حکم موضوعه، میگه این که حفظ فرج لازمه، مناسبت حکم موضوع در اون زمان چی بوده؟ استمتاع بوده. پس اینجا از بین افعال کدوم فعل شما میگیری؟ نظر، لمس، استمتاع، استیلار. میگه مناسبت حکم موضوع، میگه این با استمتاع مناسبه، یعنی این آیه در مقام بیان اینه که مردم ارتباط نامشروع با یکدیگر نداشته باشن، چون اون چیزی که بین مردم شایع بوده چی بوده؟ زنا بوده. در روابط بین مردان زنا شایع بوده، متداول بوده. آیه که میگه حفظ فرج لازمه، این حفظ فرج از استمتاع لازمه. حالا از بین افعال ما کدوم فعل رو میگیریم؟ استمتاع، قرینه مناسبت حکم و موضوع. اگه اینو بگیریم دیگه قاعده حذف المتعلق یدل علی العموم جاری نمیشه. این پس اشکال دومیه که به ما شده. چرا ما اینو میگیریم؟ چون انصراف داره به اون. از بین این افعال کدوم فعل شایع‌تره، رایج‌تره، محل ابتلای مردم بوده؟ این عام انصراف پیدا میکنه به اون که استمتاع باشه. خب بس این اشکال دوم به ما. پس اشکال دوم
خود قرآن هم حالا خیلی قصد بر تفسیر و تشریح نداره دیگه، یعنی قصدش ایجاد و موجز بودنه. این که حالا بگیم اینجا مثلا مسائل رو نیاورده پس اسلام فهمیده میشه، این با کلیت قرآن
تضاد داره. خب اون به شرطی که اطلاق در مقام بیان باشه دیگه، شرایطش باشه در مقام تشریع نباشه.
اصلا قرآن بنای بر بیان مصادیق داره،
داره خیلی موارد داره، عفو بالعقول احل الله به، بله مثل جاهایی که کتب علیکم الصیام در مقام تشریع، اما اینجا بحث زنا و اینا تو خیلی از آیات قرآن مطرح شده، اینجا یک جنبه دیگه شو داره باز اشاره میکنه. اینطوری نیست که این در مقام بیان تشریع حرمت زنا باشه آیه. بله اگر یکی از شرایط اطلاق گیری چیه که مولا در مقام بیان باشه در مقام اصل تشریع نباشه، ما اینجا فرض میگیریم که مولا در مقام بیان هست، چون شک هم بکنیم که مولا در مقام بیان هست یا بیان نیست، چی داریم؟ یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت البیان، میگه اصل اینه که بگو مولا در مقام چی؟ بیانه. پس اشکال چی شد؟ اینجا ما قرینه داریم که مراد از فعلی که در تقدیره چیه؟ استمتاعه. قرینه چیه؟ انصراف میخواییم بگین، مناسبت حکم موضوع میخواییم بگین، کثرت ابتلا میخواییم بگین، اینا قرینه میشه. خب ما از این اشکال هم میخواییم جواب بدیم، میگیم این انصرافی که شما میگین داره حفظ فرج به استمتاع، ما در اصول خوندیم انصراف منشأش چیه؟ انصراف منشأش یا کثرت وجودات خارجی هست یا کثرت استعمال هست. اینجا انصرافی که وجود داره به خاطر غلبه وجودات خارجی هست. در بله در زمان ائمه و تا 50 سال پیش اون فعلی که نسبت به فرج غلبه داشته استمتاع بود. تلقیح مسنوی تازه 50 سال آمده. پس غلبه وجود خارجیه که باعث میشه ما حفظ فرج در قرآن رو بگیم مراد چیه؟ استمتاعه. غلبه وجود خارجی هم موجب انصراف نمیشه. چرا؟ چون ما میگیم احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، خداوند این آیه رو نازل کرده که الی یوم القیامه بر مردم بگه حفظ فرج لازمه، حتی مصادیق جدیدش هم شامل بشه. و الا اگر اینو بگیم که اطلاقات قرآن مصادیق جدید شامل نمیشه، دیگه به عفو بالعقود هم نمیتونیم تمسک بکنیم برای عقود جدید، معاملات اینترنتی، معاملاتی که امروز جدید وجود داره. ولی فقها در مصادیق جدید هم چیکار میکنن؟ تمسک میکنن. پس ما میگیم احکام به نحو قضایای حقیقیه. حفظ فرج عرضم به شما که واجبه در هر زمانی. در اون زمان مصداقش چی بوده؟ زنا بوده، استمتاع بوده. این به خاطر غلبه وجود خارجیه، این انصراف ارزشی نداره. و ما میگیم استیلادم در خود زمان ائمه اینطوری نبوده که یک امری بوده که اصلا تصور نمیشده. بعضی‌ها میگن اصلا استیلادی که شما میگی از فرج اصلا مورد توجه نبوده در عصر معصومی، اصلا فرج که میگفتن فقط چی میامده تو ده؟ استمتاع. میگیم نه، برعکس، ما خیلی در روایات هم داریم که به این نکته اشاره شده که از فرج میخواد چی به وجود بیاد؟ تولید نسل. یعنی این که یک فعلی که با فرج مناسبت داره استیلاده از همون زمان توی ذهن مردم بوده و در روایات ما هم بهش توجه شده. پس یکی از افعالی که با فرج ارتباط داره مسئله استیلاده، چون تولید نفس باید از همین مسیر باشه. لذا ما میگیم که از قدیم الایام این مسئله بوده. از قدیم الایام از کجا بوده؟ از خود قرآن، نساؤکم حرث لکم، اشاره داره اصلا این که ما نگاه ما به زن اینه که زن محل کشت فرزندان هستش. اصلا قرآن زن رو اینجا چجوری معرفی میکنه؟ نساؤکم حرثون لکم، یعنی به چه دیدی نگاه کرده به زن؟ نه به دید لذت و استمتاع اینا، به زن به این دید نگاه کرده که منبت پرورش بچه ایه. پس کی میگه از فرج استیلاد اصلا مد نظر نبوده زمان ائمه؟ خود قرآن میگه نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم أن نشئتم. یا در روایات داریم امر الفرج شدید و منه یکون الولد، نسبت به مسائل مربوط به فرج احتیاط بکنید. چرا؟ چون منه یکون الولد، چون بچه بخواد حلال داده بشه حرام داده بشه از فرج. پس نسبت به مسائلی که مرتبط با فرج و ازدواج و اینایی دقت بکنید. لذا ما داریم باب احتیاط در دماغ و چی؟ فروج. چرا علما در باب فروج احتیاط میکنن در بحث نکاح و طلاق و اینا؟ چون میخواد بهش بچه به وجود بیاد. پس این که فرج یکی از افعالی که مناسبش بوده استیلاد بوده از همون زمان هم مطرح بوده. یا در روایت دیگر داریم والفرج لاقامت نسل، روایتی هستش در توحید مفضل آمده که وظیفه اعضای بدن رو نام برده، چشم چیکار میکنه، گوش چیکار میکنه، اونجا حضرت فرمودن وظیفه فرج چیه در انسان؟ والفرج لاقامه النسل. اصلا فرج ما با چه دیدی میشناسیم؟ برای تولید نسل. یا در یک روایتی در دعای شریف اومده که اینطوری دعا بکنیم: خدایا عصیتو که به فرجی ولو شئت لاقمتنی. خدای من با فرجم گناه کردم، این رابطه نامشروع داشتم، و اگر تو میخواستی من عقیم میکردی. اصلا اشاره به همین مطلب داره که خدای اگر بخوای و نیتت بر این تعلق بگیره که من با عضوی که گناه کردم اون رو از من بگیری، تو همانا منو چیکار میکردی؟ عقیم میکردی. پس این که یکی از افعال مرتبطه با فرج استیلاده از زمان خود ائمه و قرآن مد نظر بوده. پس افعال متناسبه با فرج چی؟ نظر هست، لمس هست، استمتاع هم هست، استیلادم هست. زن باید هفت فرج بکنه یعنی چی؟ چون فعل خاصی در آیه نیامده، همه افعال مرتبطه رو چی میشه؟ شامل میشه. پس زن مسلمان باید فرجش رو مورد نگاه اجنبی، لمس اجنبی، استمتاع اجنبی و محل بچه دار شدن اجنبی قرار نده. اگر زن مسلمان به وسیله اسپرم مرد نامحرم بچه دار بشه، بهش میگیم تو هفت فرج نکردیم. این تا اینجا. بعدم یک اشکالاتی شده، انشالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.